دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. دعوت میکنم که اینک برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز 22 دلو است، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روزی خاطر انگیز که از سال 1357 تا کنون نه تنها سرنوشت ملت ایران را دگرگون ساخته، بلکه موجی تازه در جنبش های آزادی خواهی جهان پدید آورده است. امروز نگاهی داریم به این موضوع. پیش از انقلاب اسلامی در ایران، جهان اسلام و بسیاری از سرزمین‌های دیگر زیر سایه سنگین استعمار اروپاییان و سپس آمریکا قرار داشتند. استعمارگران چه در قالب نظامی و چه از راه نفوذ سیاسی اقتصادی، منابع سرشار ملت‌ها را به یغما می‌بردند و چندان اجازه شکل‌گیری دولت‌های مستقل را نمی‌دادند. در چنین فضایی برخی جنبش‌های آزادی بخش ضد استعماری نظیر مبارزات مردم الجزایر علیه فرانسه، ملت ویتنام در برابر استعمارگران فرانسوی و آمریکایی و همچنین هند در مقابله با استعمار بریتانیا سر برآوردند. این خیزش‌ها اغلب در چارچوب ملی گرایانه یا ضد استعماری صورت می‌گرفت و توانست دستاوردهای هم داشته باشد. در جهان اسلام نهضت‌های اسلامی هم در واکنش به دخالت قدرت‌های غربی شکل گرفتند. از جمله می‌توان به جنبش اخوان المسلمین در مصر اشاره کرد که علیه نفوذ استعماری و همچنین دیکتاتوری داخلی به میدان آمد. با این حال این حرکت ها در مجموع پراکنده بود و فاقد یک پشتوانه ایدئولوژیک منسجم و فراگیر برای مقابله با استعمار و استکبار جهانی به شمار می رفتند. در چنین شرایطی حادثه بزرگ در سال 1357 خورشیدی در ایران رقم خورد، انقلاب اسلامی. این رویداد نقطه عطفی بود که باعث شد خیزش های محدود ضد استعماری در نقاط مختلف جهان در ذیل یک گفتمان واحد یعنی استکبار ستیزی تجمیع و معنادار شوند. امام خمینی رحمت الله علیه رهبر انقلاب اسلامی از همان آغاز نهضت در دهه 1340 مفهوم مستضعف را در برابر مستکبر مطرح کرد. این دوگانه فضای مبارزه را از مرزهای صرفاً ملی فراتر برد و آن را به تقابل میان دو نیروی سلطه‌گر و زیر سلطه تبدیل کرد. مطابق این منطق هر کس در هر نقطه جهان که مظلوم واقع شده و تحت فشار قدرت‌های استکباری قرار دارد در زمره مستضعفان است و باید چنگال ظلم و سلطه نجات یابد. چنین رویکردی در سخنان امام خمینی نموده روشنی داشت. سخنانی از ایشان به یادگار مانده که می فرمودن ما می گوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. این بیان دوستان نشانگر از میراسخ بود که مرزهای سنتی مبارزه را در نوردید و فضای تازه‌ای برای همبستگی ملت‌های مظلوم جهان به وجود آورد. دکتر علی کیهانیان کارشناس مسائل سیاسی در بررسی علل و ریشه‌های وقوع انقلاب اسلامی در ایران می‌گوید
انقلاب حاصل و دستاوردهای ظلم و استبداد و استثمار و خودکامگی است که منجر به خیزش وسیع و بزرگ انقلاب اسلامی و همچنین توسط مردم عزیز با محوریت مردم و راهبری مرجع تقلید و مراجع تقلید در رأس همه اینها مرجع جامع الشرایط حضرت امام رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی که این روند ظلم و استبداد و استثمار و خودکامگی همطور که از دلمون هم فرمودن از دهه 50 شروع شد، بلکه قبل‌تر از اون از دهه 30 در واقع شکل گرفت، بر اساس اینکه بالاخره آمریکا و دنیای استکبار و استبداد و در واقع به شکل کلی بخوایم مطرح بکنیم، جریان سلطه همیشه میخواد کشورها رو تحت سلطه خودش در بیاره و مورد استثمار و استعمار قرار بده. علاوه ایران عزیز ما به نقطه‌ای رسید که توانست رژیم 2500 ساله شاهنشاهی و که سردمدار این همین استبدادها بودن رو در واقع تخت و هیمنه و اون بزرگی اینها رو به زمین بکشه و به زیر بکشه و در نهایت در مقابل استبداد جهانی بایستن و استکبار جهانی بایستن. این میتواند یک الگوی باشد، همچنان که بالاخره هر صنعتی، هر در واقع دستاوردی نیازمند به الگو و شاخصه داره. الحمدلله ملت ایران با چند عامل اساسی توانستن این اتفاق رو رقم بزنن. یک، وحدت کلمه، اینکه همه مردم یک صدا داد زدن و فریاد زدن مرگ بر آمریکا. اینکه خلل و فرجی نبود، چند صدایی نبود، چند تشکیلاتی نبود، چند قومیتی نبود. یه نکته اساسی. نکته دوم، رهبری واحد و وحدت رویه در رهبری پیامبرگونه و متصل به فرهنگ ناب اسلامی، ناب محمدی صلوات الله علیه، توانست این دو عامل استبداد به زیر بکشه و در مقابل ظلم و استبداد بیسته، همچنان که در آیات قرآنی و همچنین احادیث روایات اینها سفارش شده و عظمت و بزرگی مقابله با ظلم و استبداد به منصه ظهور رسیده و این نمود پیدا کرد در حرکتی که در وجود ملت بزرگ ایران شکل گرفت.
تنها حدود یک سال پس از پیروزی انقلاب، ایران درگیر جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق شد. جنگی که با حمایت مستقیم و غیر مستقیم قدرت‌های جهانی و ویژه دولت‌های غربی و برخی همسایگان منطقه‌ای علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی براه افتاد. با این حال، آنچه در این نبرد 8 سال اتفاق افتاد، تجلی نوعی مقاومت مردمی و حماسه فراموش نشدنی بود که تاریخ منطقه را دگرگون کرد. و البته گرچه این جنگ جنگی سخت و طولانی بود، اما درس‌های بسیار مهمی برای ایران و ملت‌های دیگر به جا گذاشت. یکی از این درس‌ها همان است که حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، در بیاناتشان به آن اشاره کرده‌اند.
دفاع مقدس یک اصل را برای ملت ایران ثابت کرد و اون اصل اینه که صیانت کشور و بازدارندگی کشور از دست اندازی دشمن با مقاومت به دست میاد، نه با تسلیم. این شد یک اصل.
ملت ایران در دوران دفاع مقدس و پس از آن با روحیه انقلابی و تلاش روزافزون اقدام به ساخت تجهیزات نظامی و غیر نظامی مورد نیاز خود کرد. از تولید انواع موشک‌ها و سامانه‌های پدافندی گرفته تا ساخت پهپادهای پیشرفته، هلیکوپتر، کشتی و هواپیماهای گوناگون، همگی گام به گام به ثمر نشست و ایران را از یک وارد کننده صرف تسلیحات به یک تولید کننده قدرتمند تبدیل کرد. این دستاوردها به ملت ایران نشان داد که خواستن توانستن است و همین شعار بعدها در حوزه‌های علمی، فنی و صنعتی نیز ریشه دوانید. البته باید توجه داشت که شکل گیری چنین زیرساختی و چه دیگری هم داشت. ایران به تدریج قدرتی شد که در منظومه معادلات بین المللی حرفی برای گفتن دارد. این اقتدار نه بر پایه تکیه بر بیگانگان، بلکه بر محور توان داخلی شکل گرفت. اما همزمان با تثبیت انقلاب اسلامی در دهه 1360 و پس از پایان جنگ تحمیلی، اندیشه استکبار ستیزی و مقاومت در برابر ظلم در سطح منطقه گسترش یافت. گروه های آزادیخواه و احزاب متأثر از انقلاب اسلامی در نقاط مختلف خاورمیانه اعلام موجودیت کردند یا اگر پیشتر وجود داشتند به تدریج قدرت گرفتند. در لبنان مقاومت شکل تازه‌ای پیدا کرد و توانست اشغالگران اسرائیلی را به عقب نشینی وادار کند. در فلسطین هم حرکت‌های جهادی با الهام از روحیه استکبار ستیزی انقلاب وارد مرحله جدیدی شدند. در پایان باید گفت با وجود آن که قدرت‌های استکباری در سال‌های اخیر فشارهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌تری بر ایران و متحدانش اعمال کرده‌اند، شواهد اما نشان می‌دهد که جریان مقاومت نه تنها ضعیف نشده، بلکه دستاوردهای بیشتری نیز داشته است. از تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان برخی کشورهای مستقل گرفته تا تضعیف موقعیت آمریکا در خاورمیانه، همگی مؤید آن است که محور مقاومت در حال گسترش و تثبیت است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی همیزه سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان میدونید که امروز مصادف است با 22 دلو یا 22 بهمن که سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هست. این مناسبت را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. همچنین امروز مصادف است با میلاد فرخنده حضرت علی اکبر علیه السلام و در ایران به نام روز جوان این روز نامگذاری شده. این مناسبت فرخنده هم بر همه شما عزیزان مبارک باد. دعوت می‌کنم که با برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا شما را آشنا بکنیم با یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران. همراه ما باشید. شهر تاریخی ندوشن از توابع شهرستان میبود در 80 کیلومتری شمال غرب شهر یزد در جنوب ایران با آثار و نشانه های فرهنگی تاریخی و طبیعت بکر خود یکی از مناطق جذاب و دیدنی ایران به شمار می آید. منطقه‌ای که در طبیعت غنی آن گونه های مختلف گیاهی و حیوانی بی‌نظیر اهلی و وحشی به وفور یافت می شود. این منطقه همچنین دارای غارها و سکونتگاه‌های حجاری شده انسان‌های اولی است. در کنار این آثار طبیعی و باستانی، در دل کویر، چشمه‌ها و آبشارهای منحصر به فردی نیز جای گرفته که نتیجه جاری شدن آنها با وجود آمدن سنگاب‌های زیبا و شگفت‌انگیز است. پدیده جالبی که توجه گردشگران و طبیعت دوستان بسیاری را به خودش جلب کردند. برای آشنایی بیشتر با این سنگاب‌های شگفت‌انگیز با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. یکی از زیباترین پدیده‌های زمین‌شناسی استان یزد در جنوب ایران که در نوع خود منحصر به فرد و کمیاب است و تنها نمونه‌های نادری از آن در ایران و جهان وجود دارد، سنگاب های ندوشن است. پدیده جذاب، نادر، بکر و زیبا در دل طبیعت مناطق کوهستانی و در 18 کیلومتری رشته کوههای غرب ندوشن که در نوع خود بی‌نظیر است و نظر هر بیننده ای را به سوی خودش جلب می کند. سنگاب هایی که به دلیل داشتن املاح مختلف نمکی، گوگردی و آهن طی میلیون ها سال به صورت رسوبات سفید رنگ آهکی طبقه طبقه و پلکانی تشکیل شدند. سنگاب در اصطلاح به ظرف‌های بسیار بزرگی گفته می‌شود که می‌تواند مقدار زیادی آب را در خود جای دهد. در گذشته در مکان‌های عمومی و به ویژه مساجد سنگاب‌های بزرگی وجود داشت که آن را از آب پر می‌کردند و برای وضو گرفتن یا آشامیدن به کار می‌رفت. اما سنگاب‌های طبیعی پدیده‌های شگفتی هستند که طی میلیون ها سال بر اثر فرسایش آبی شکل گرفتند و بر اثر رسوبات ناشی از جریان آبهای سطحی حوضچه های کوچک و بزرگ تشکیل شده و محلی برای تجمع آب شدند. نمونه های معدودی از این سنگاب های طبیعی در ایران و جهان وجود دارند. از نمونه های جهانی ای پدیده میتونیم به پاموک کاله ترکیه، ایوان های مطبق سفید و صورتی نیوزیلند، باش وایتای چین، منطقه سنگ زرد ایالات متحده آمریکا، باگنی سان فیلیپو ایتالیا و هیروال آگورای مکزیک نام برد. در ایران نیز چشمه های باداب سورت کیاشهر در شمال ایران و سنگاب های ندوشن از جمله این سنگاب های زیبا هستند. سنگاب‌های ندوشن که از اواخر سال 2015 میلادی در فهرست میراث طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده است، از بی‌نظیرترین پدیده‌های طبیعی منطقه هستند. جایی که چشمه‌های آب آن شکلی پلکانی به خود گرفتند و نمایی بسیار زیبا را خلق کردند. آب این سنگاب‌ها نمکی، گوگردی و آهندار است و مجموع این املاح باعث شده تا سنگاب‌های طبیعی برای تجمع آب به وجود بیاید و پلکان‌های سنگی و سفید رنگ آهکی زیبایی را در دل طبیعت بکر به وجود آورند. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران، 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 ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو. فارسه تو ایران، جان من خلیج فارسه تو ایران، بند من تو دستم واسه تو ایران، جان من خلیج فارسه تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز سری زدیم به شهر یزد و دیدن می‌کنیم از سنگاب‌های ندوشن در این شهر. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، در محدوده سنگاب‌های ندوشن به صورت پراکنده چشمه‌های موسوم به آبشور، دره‌ها و آبشارهای زیبا وجود دارد. چشمه‌ها از لحاظ آبدهی بسیار متفاوت هستند. چشمه‌های اصلی در بالادست و تقریباً مرتفع‌ترین بخش مسیر قرار گرفتند. آب این چشمه‌ها که شور و ترشمزه است، در تمام سال هر دقیقه یک بار و مدت 20 ثانیه در رشته کوههای منطقه جاری و سپس متوقف می شوند و صدای روح نواز جاری شدن آنها را می توان به خوبی شنید. آب این چشمه ها حاوی املاحی است که خواص درمانی دارد و برای رفع امراض پوستی مناسب است و همچنین محل آبشخور حیات وحش و پرندگان کمیاب منطقه است. وجود جریان آب دائمی در دل بیابانهای یزد و دارا بودن چند گونه گیاهی و جانوری، زیبایی و شگفت‌انگیز بودن این اثر طبیعی ملی را دوچندان کرده است. طبیعت سنگاب‌های ندوشن به خصوص پس از بارندگی‌های زمستان و بهار و پر شدن حوضچه‌های آب خیره کننده تر می شود و هر بیننده‌ای را به تماشای این اثر طبیعی جلب می کند. عزیز، سنگاب‌های ندوشن اغلب در فصل زمستان و اوایل بهار که به خاطر بارش‌های فصلی آب خوبی جریان دارد، مورد بازدید گردشگران به خصوص کوهنوردان قرار می‌گیرد و علاقه‌مندان زیادی را به سوی خود در این استان بیابانی جذب می‌کند. البته توصیه شده که بسیار دقت شود هنگام صعود از این قسمت سنگاب ها خراب نشود و به هیچ وجه به لبه های حوضچه ها قدم گذاشته نشود، زیرا به اعتقاد کارشناسان اگر این اثر طبیعی تخریب شود به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود. عزیز، و پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و به شهر زیبای یزد سفر کنید و دیدن بکنید از سنگاب‌های ندوشن. یک بار دیگر قبل از خدافظی، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را حضور شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم و با شما تا برنامه بعدی ایران گشت خدافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
دیدار شد مرگ شب تار شد صبح که بیدار شد خون شهادت به جوش شهر سراسر به هوش هیبت طاغوت ها گم شده در این خروج سجده به سجده شد قیام مهر نماز بر جبین لاله به لاله سر شد خون شهید بر زمین بهمن عاشقی رسید فصل بهار شد وطن غیرت شهر جان گرفت دست به کار شد وطن ما از نسل چمران و آسمانی پای این خاک تا ابد میمانی تو دل هامون تا یاد عاشورا خاک ایران تا ابد پا بر جا وقتی تو قلبمون دست از غیرت نشونه هرگز ایران آزاد بیاور نمیمونه داره بازم میپیچه فریاد حلم ناصر تو جنگ لشکر شام کی غایب کی حاضر به سجده شد قیام مهر نماز بر جبین لاله به لاله سر شد خون شهید بر زمین بهمن عاشقی رسید فصل بهار شد وطن غیرت شهر جان گرفت دست به کار شد وطن ما از نسل چمران و آسمانی پای این خاک تا
میگم چقدر خوب شد که آمده میلن بیخی دل ما دیگه شد
پدر جان
جان پدر
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن
چطور؟
سهل کنین پدر جان اینجا آتش هم جور کردن
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن نوشابه هم داشتن
چپس هم داشتن
بله معلوم است میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جون کنم
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم
تشکر
مادر جان
جان مادر
پدرم کجا رفت
اونا زبالایی که در اطراف است جمع میکنشه
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم بله که میشه اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دستکال ما ببینم بیا ایم از بچه نازنینم برو تو هم جمع کن
کودکان میبینند کودکان میآموزند
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است در چشم ما نباید قبار نشسته باشد. قبار نشسته باشد.
غبار غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم ما در این پادکست کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل با هم بررسی میکنیم. پیش از هر چیزی جمله‌ای روی جلد کتاب هست که توجه را جلب میکنه. چیزهایی که خیلی ها فکر میکنند درست است ولی نیست. شاید هم یک جمله بتونه باعث شود ما کتاب باز کنیم و بخونیم یا حداقل به فهرست کتاب یک نگاهی بندازیم. در قسمت‌های قبل بخشی از این کتاب با هم بررسی کردیم. حال با بخش دیگری از این کتاب با شما همراهیم. مردم فلسطین در آغاز استعمار و کوچه صهیونیستی و کشورشان خودشان با مفهوم ملت تعریف می‌کردند، مفهوم قدرتمندی که در قرن‌های 19 و 20 میلادی رواج داشت. ترویج مفهوم ملت و ملی‌گرایی در دیگر نقاط جهان هم رخ می‌داد. ایده‌های ملی‌گرایانه تا حدی از طریق مبلغان مذهبی آمریکا وارد خاورمیانه شده بود. این مبلغین به امید تغییر دادن دین مردم و ترویج مسیحیت و هم به آرزوی گسترش مفاهیم نوین مربوط به استقلال و هویت ملی چنین کاری می‌کردند. نخبه های تحصیل کرده فلسطین هم در کنار دیگر نخبه های جهان عرب پذیرای این نظرات شدند و یک دکترین معتبر ملی‌گرایانه تدوین کردند. نظری که آنها را واداشت تا در درون امپراتوری عثمانی ابتدا خودمختاری داخلی بیشتری برای عرب‌ها درخواست کنند و دست آخر هم از آن استقلال پیدا کنند. در فلسطین مسیحیانی که درگیر بحث ملی‌گرایی شده بودند همپیمانان پرشوری در بین نخبه‌های مسلمان پیدا کردند و به این ترتیب با پایان جنگ جهانی اول که نزدیک می‌شدیم گروه‌های مسلمان مسیحی زیادی به سرعت در سراسر فلسطین ایجاد شدند و رشد کردند. گروه‌های مسلمان مسیحی همو کسایی بودند که در فلسطین ملی‌گرایی را ترویج دادند. در کل جهان عرب یهودی‌ها هم به این قبیل اتحادهایی که از فعالان اجتماعی و سیاسی مذاهب مختلف تشکیل شده بودند و به مذهب و دین خاصی تعلق نداشتند ملحق شدند. این قضیه در فلسطین هم عیناً اتفاق افتاد. البته هنوز فرقه صهیونیسم سرسپردگی مطلق جامعه دیرپای یهودی اونجا را طلب نکرده بود. مورخان زیادی هم در زمینه ملی‌گرایی فلسطین قبل از رسیدن صهیونیست‌ها صحبت کردند. با ای که هنوز در او زمان فلسطینیان کشور خود با نام فلسطین عنوان نمی کدن، موقعیت فرهنگی فلسطین کاملا واضح و روشن بود. در آن برهه یک حس وحدت بخش در زمینه ی تعلق داشتن به ای خاک با چشم می خورد. در آغاز سالهای قرن 20 میلادی روزنامه‌ای به نام فلسطین بازتاب نامی بود که مردم کشور خود را به نام فلسطین خواندند. فلسطینی ها اهم از اکثریت مسلمان و اقلیت مسیحی و یهودی با گویش عربی خاص خودشان صحبت می کردن. آداب و رسوم و عادات خاص خودشان داشتن و در نقشه های جهان به عنوان کسایی که در جامعه بنام فلسطین زندگی می کنن ظاهر شده بودند. در ادامه نخبه های فلسطینی جستجو بر رسیدن به استقلال از امپراتوری عثمانی را در چارچوب اتحادیه فدرال سوریه یا حتی کشور متحد عربی آغاز کردند. در نتیجه رفته رفته فلسطینی ها خود در قامت یک کشور مستقل عرب دیدند. اگر صهیونیست‌ها با کوش زدن اجباری چند میلیون یهودی از اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا در فلسطین ظاهر نمی‌شدند، این کشور احتمالاً همون مسیری را طی می‌کرد که لبنان، اردن یا سوریه طی کردند و روند از مدرن سازی و رشد و پیشرفت در پیش می‌گرفت. با این حال فلسطین با قدرت برای ملی‌گرایی ادامه داد. در سال 1918 فلسطین از آنچه که در دوران عثمانی بود یک پارچه تر به حساب می آمد. در سال 1923 و با مهاجرت اجباری میلیون ها یهودی به فلسطین، حکومت بریتانیا در خصوص مرزهای سرزمین فلسطین وارد مذاکره شد. با دقیق تر شدن مرزهای این سرزمین، فضای جغرافیایی بهتر تعریف شده برای جنبش های ملی گرایانه اتفاق افتاد. آن هم برای کشوری که برای استقلال خود مبارزه می کردن. این اتفاق باعث شد مردم بومی و اصیل فلسطینی بیشتر از گذشته احساس تعلق به این کشور پیدا کنند. در معاهده نویسی بریتانیایی ها از روی عمد ذکر نشده بود که فلسطین متعلق به کیست؟ به فلسطینی های بومی یا به مهاجران جدید یهودی؟ تناقض و نقطه طنز نهایی این ساختار اداری جدید هم ای بود که باز ترسیم مرزهای فلسطین با پیروان جنبش و فرقه صهیونیست کمک کرد تا بتانن از نظر جغرافیایی با تصویر واضحی از ارض اسرائیل یا همو سرزمین اسرائیل برسن. همو جایی که از دید صهیونیست ها فقط یهودیان نسبت به آن و منابع آن دارای حق بودند. فلسطین یک سرزمین خالی نبود. فلسطین بخشی از جهان ثروتمند و حاصلخیز شرق مدیترانه در قرن 19 میلادی و در مسیر نوسازی و ملی‌گرایی بود. فلسطین بیابانی نبود که منتظر شکوفایی باشد. فلسطین از جهت مفهومی یک کشور بود و آماده می شد تا به عنوان یک جامعه مدرن وارد قرن 20 میلادی شود. اما استعمار این کشور توسط جنبش صهیونیسم این روند ناکام گذاشت و برای همه مردم بومی فلسطین تبدیل به یک فاجعه شد. ای از جواب افسانه ای اول، فلسطین هیچگاه سرزمین خالی نبوده. ولی سوالی که پیش می آید ایست، اگر جنبش و فرقه صهیونیسم روند پیشرفت فلسطین کور نمی کرد، ای سرزمین روی عرشه کدام پیشرفت جلو می رفت؟ با قسمت بعدی ای پادکست در روزهای بعد با ما همراه باشید تا افسانه غیرواقعی دیگری که اسرائیل بنیاد خود بر او بنا کرده را با چالش بکشیم. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت می رسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه و مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
زروان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار هستیم در پناه حق سالم و محفوظ باشین. امروز طبق معمول همه روزه در همی ساعت در خدمت کارشناس عزیز برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی کودکان هستیم تا در مورد بیماری ها و امراض تنفسی اطفال صحبت بکنیم. مریضی که در طول سال و خصوص در خزان یا پاییز و در فصل زمستان بسیار زیاد دیده میشه و بعضی ها در بهار و تابستان هم ممکنه این مشکلات تنفسی را داشته باشن. اما ما متمرکز میشیم روی بیماری های شایع اطفال، ای که چرا اطفال ما پشت سر هم زکام میشن و سرما میخورن و به عفونت های مکرر گلو و التهاب و آماس راه های تنفسی مصاب و مبتلا میشن و گاهی هم به سختی خوب میشن. آیا عوامل دیگی محیطی هم در این قسمت نقش داره؟ به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اشاره خواهیم کرد. راه های مراقبت و وقایه در برابر این بیماری ها، چگونگی درمان و معالجه از اطفال مریض و سایر اقدامات مفیده انشاءالله با دکتر صیب رضایی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض ریوی یا تنفسی کودکان مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. امید از شما شنوندگان عزیز و خصوص پدرها و مادرایی که اولاد خردسال دارن ما را همراه باشند. قبل شروع بس آدرس های ما را یادداشت کنین: 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر رضایی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم به برنامه‌تون.
تشکر و سپاس از لطف شما که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صیب. در بحث گسترده و بسیار وسیع بیماری های تنفسی که ما اعلام کردیم، در این اول میریم سراغ یکی از شایع‌ترین مریضی ها و دم دست‌ترین مشکلات، البته برای اطفال و همینطور برای بزرگسالا، و او هم مریضی زکامی و سرماخوردگی اطفال و کودکانه. با عنوان اولین سوال بفرمایین که اطفال ما چرا یکقدر زکام میشن و بعد وقتی زکام میشن مریضیشان سخت و شدید میشه و دیرم خوب میشه؟ این برداشت درست است دکتر صیب؟
واقعیت اینه که بچه ها به جای اینکه بگیم شدیدتر سرما میخورن یا اینکه طولانی تر سرما میخورن، درستش اینه بگیم بیشتر سرما میخورن. چون بیشتر سرما میخورن و کسی هست که بهشون توجه کنه، بیشتر به چشم. بچه ها در زیر سن 8 سال تقریبا سالی 8 تا 11 بار سرما میخورن. خب بیشتر سرما خوردگی ها تو فصل پاییز و زمستون اتفاق میفته. تقریبا هر بچه توی هر 3 ماه میبینید که 5 بار ممکنه سرما بخوره. همینجا تعداد دفعات سرماخوردگی یه خورده زیاد هست، به چشم پدر مادر بیشتر میاد، ولی افراد بالغ تقریبا سالی 3 بار تا نهایت 5 بار ممکن سرما بخورن، نصف تا 1/3 بچه‌هاست، به همین جهت کمتر به چشم میاد.
بله.
در مورد سیر سرماخوردگی تفاوت چندانی بین اطفال بزرگسال واقعیت اینه وجود نداره و همه یه سیر تقریبا مشابه رو طی میکنن، گرچه بچه‌های کوچیک‌تر به خاطر اینکه سیستم ایمنی ضعیف‌تر هست قطعاً یه مقدار مختصری علائم ممکنه بیشتر باشه، ولی در حدی که خیلی بخوام روش تکیه کنیم.
دکتر صاحب، میدانیم که اطفال و اولادای خرد ما اولا ضعیف و معصومند و دوما بسیار عزیز و دوست داشتنی، برای همین مورد توجه هستن و به محضی هم که مریض میشن و زکام شده و سرما میخورن اکثرا بلا فاصله پدرها و مادرها به دکتر معالج مراجعه میکنن. آیا هر سرماخوردگی و زکامی اطفال حتما باید پیش دکتر مراجعه شوه یا ضرورتی نداره؟
برای جواب این سوال بهتره که سیر سرماخوردگی رو ما بدونیم. سیر معمولی سرماخوردگی در حقیقت با یک احساس گلودرد یا خراشیدگی در گلو شروع میشه، 1 تا 2 روز بعد آبریزش بینی شروع میشه، آبریزش بینی در روز 3 تا 5 به حد اکثر میرسه، این موقع هست که ممکنه آبریزش بینی حتی تغییر رنگ هم بده و به دنبال اون سرفه ها بیشتر میشه، سرفه هایی هستش که در تمام طول روز به خصوص شب ها بیشتر هست. به طور متوسط 7 تا 10 روز یه سرماخوردگی ممکنه طول بکشه تا خوب بشه، برخی موارد ممکنه تا 2 هفته هم طول بکشه.
بله.
اگر این رو بدونیم که پس یک سیر طبیعی سرماخوردگی چی هست و از اون طرف بدونیم که بچه ممکنه ماهی 1.5 تا 2 بار سرما بخوره در فصل سرد سال، اون موقع میبینیم که پس بچه ها طبیعی هستش که مادرها بیان بگن که این همیشه سرماخورده است، چون یه سرماخوردگی میگیره 7 تا 10 روز طول میکشه، تقریبا 10 روز خوبه، دوره بعد سرماخوردگی ممکنه دوباره شروع بشه، به چشم پدر مادر میاد که همیشه سرماخورده. واقعیت اینه که اگه سرماخوردگی معمول باشه، چیزی که در ادامه برنامه بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد، الزامی به مراجعه به پزشک نیست مگر اینکه در سیر بیماری دچار عوارض بشه که عوارض رو هم خواهیم گفت چطور است.
بله.
بعضی وقتا برخی از بیماری‌های دیگه هستن ممکنه با علائم شبیه سرماخوردگی شروع بشن، ولی خب قطعاً اونا در طی چند روز آینده سیر متفاوتی خواهند داشت که اونها هم نیاز هست به پزشک مراجعه کنند. سرماخوردگی‌های معمولی که این سیر معمول طی کنن نه، نیازی به مراجعه الزاماً نیست و میتونن با درمان‌های ساده در منزل اون رو کنترل کنن.
بسیار خوب دکتر صاحب، همزمان با فصل پاییز و خزان و افزایش مریضی‌های زکامی و سرماخوردگی، بعضی‌ها شروع می‌کنن به مصرف و دادن دواهای تقویتی با اولادای خود. مالتی ویتامین‌ها، ویتامین سی، دیگر مکمل‌ها، میوه‌ها، آب میوه‌ها. آیا دادن این تقویتی‌ها واقعاً نقش در جلوگیری و وقایه از مریض شدن و زکام شدن یا کنترل مریضی داره یا نه؟
واقعیت اینه کمبود این ویتامین‌ها می‌تونه در بیشتر بیمار شدن نقش داشته باشه، ولی اکثر افراد دچار به غذاهای معمولی که مصرف میکنن دچار این کمبودها نیستن و نیازی نیست که بیش از حد معمول از این ویتامین ها استفاده کنن. اکثر مطالعات هم فوایدی برای این مصرف نشون ندادن، گرچه برخی از مطالعات نشون دادن که ممکنه مصرف ویتامین سه بتونه سیر بیماری رو کوتاه‌تر کنه، ولی خب اون مطالعات هم نحوه انجامش چون تحت حمایت مالی یک سری از شرکت‌های دارویی بود زیر سوال نقششون.
بله.
و همجد نه، ما خیلی توصیه نمی‌کنیم یک رژیم معمولی غذایی داشته باشن. اگر سرما خوردن بله، مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که ویتامین C بالاتری داره میتونه سیر بیماری رو مقداری کوتاه‌تر کنه و در روند بهبود تاثیرگذار باشه. در صورت اینکه بخوان از مکمل‌ها استفاده کنن، از ویتامین C های جوشان استفاده کنن، در دوزهای بالا استفاده کنن، نه واقعا اینا ثابت نشده و نقش چندانی نخواهد داشت.
دکتر صبرزایی، بدون شک یکی از سوالات میتونه ای باشه که طفلشان زکام شده و سرما خورده و حالا از بینی ترشحات چرکی سبز رنگ یا زرد رنگ داره. اینمی ترشحات هم سیر طبیعی مریضی است و کدام تشویش و نگرانی را نداره؟ یعنی ترشحات چرکی با معنای جدی شدن مریضی است و باید پیگیری شود.
سیر طبیعی سرماخوردگی که گفتیم، ببینید دوباره از اول میگیم، یه گلو درد یا احساس خراشیدگی در گلو شروع میشه، روز بعد آبریزش بینی شروع میشه، ابتدا آبریزش شفافه، روز 3 تا 5 که آبریزش زیاد میشه، این آبریزش ممکنه رنگ سبز یا زرد یا به قول مردم رنگ چرکی به خودش بده. این سیر طبیعی بیماریه، این تغییر رنگ، این افزایش در حقیقت غلظت ترشحات بینی دلیلی بر چرکی شدن و مصرف آنتی‌بیوتیک در این مرحله نیست.
بله.
ولی برعکس اگر این چرک بیش از 14 روز طول بکشه، بیش از 2 هفته طول بکشه، این ترشح بینی بگیم، حتی اگه شفاف باشه، اون موقع بحث فرق میکنه، باید پزشک معاینه کنه و به فکر عوارض بیماری باشه. ولی در غیر این صورت خود یک آبریزش معمول سرماخوردگی از یک آبریزش آبکی روشن شروع میشه، چند روز بعد، 2-3 روز بعد تبدیل میشه به یه ترشح غلیظ که خیلی وقتا رنگش سبز یا زرد میشه و خود این به تنهایی دلیلی بر شروع آنتی بیوتیک نخواهد.
دیگه ای که دکتر صاحب، در موقع سرماخوردگی و زکامی افعال میبینیم که پرهیزهای غذایی و رژیما و برنامه‌های مخصوص خوراکی را مادرها در نظر قرار میتن و بسیار چیزها را از طفل منع میکنن و یا بالعکس. آیا برای اینمی مریضی و مسئله بهبودی و خوب شدن کدام پرهیز و رژیم خوراکی خاصی هست و شما توصیه میکنین؟
رژیم غذایی خاص خیلی عجیبی غریبی نیاز نیست در زمان سرماخوردگی ما رعایت کنیم. قطعا ولی مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که میزان ویتامین C بیشتری داره، مصرف مایعات، سوپ که میتونه هم کالری انرژی کافی داشته باشه، همین که مایع داره که آب بدن بچه رو تامین میکنه، اینها قطعا در روند سرماخوردگی مؤثر است و یه خورده طول دوره بهبود رو کوتاه خواهد کرد.
بله.
یه سری از مواد غذایی هم هستن که خب حالت عادی هم اگه برخلاف بچه استفاده کنن، اگه زمینه آلرژی داشته باشن، میتونه یه خورده احساس خارش ایجاد کنه در گلو، احساس یعنی که خسخس ایجاد کنه. خب اینا رو در زمان سرماخوردگی که خودش یه خورده احساس خارش و درد گلو داره، اگه استفاده کنه باعث میشه یه خورده علائم تشدید بشه. ولی در سیر بیماری واقعیت اینه که تاثیر آنچنانی نداره. اگه بچه واقعا دوست داره چیزی رو استفاده کنه، اون فایده‌ای که از اون میبره که غذا و انرژی که بگیره خیلی بهتر از این است که ما بخوایم پرهیز واسش قائل بشیم.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و میبینیم که همکارای ما چی فراهم ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. یه ریه طبیعی هیچ وقت صدا نمیده. ما به طور طبیعی نباید صدای تنفس خودمون رو بشنویم. اگر یه کسی صدای خسخس مثل صدای سوت از دهانش بیرون اومد یا از ریهش احساس کرد، حتما یه اتفاقی داره میفته. وقتی مجاری هوایی تنگ میشه، یه حجم هوای زیاد میخواد از یک مجرای باریکه، صدایی که ایجاد میکنه صدای ویزه، مثل صدای سوت میمونه. اگه یکی از این اتفاق افتاد، همیشه ازش سوال میکنیم آیا شما سرفه هم دارید و در کنار این سرفه خلط های صورتی رنگ هم دارید؟ اون وقت فکر میکنیم که برای بیمار ما یه اتفاقی تو ریهش افتاده. گاهی وقتا عفونت های ریه، گاهی وقتا التهاباتی که در داخل ریه اتفاق میفته، یک ترشحات صورتی رنگ همراه با اون ویزی که عرض کردم یا اون سوتی که گفتم به همراه هستش. وقتی یک کسی صدای اون ویز رو شنید یا اون سوت رو شنید و اختلال در تنفس کشیدن براش اتفاق افتاد، باید حتما پزشک فرد رو ببینه. کسایی که آسم دارن، تو حمله آسم قرار میگیرن، این صدای ویز یا این صدای سوت شدتش افزایش پیدا میکنه. سوال میکنیم که چند ساعت این اتفاق افتاده؟ آیا بیش از چند ساعته؟ آیا تب هم دارین؟ آیا این تب همراه با این صدا وقتی همراه باشه؟ همیشه این سوال پیش میاد که ممکنه بیمارمون دچار یک برونشیت حاد شده باشه. که خب این گونه موارد، استفاده از یک استامینوفن، وارد شدن توی یک مواعید گرم، یک بخور شاید کمک کننده باشه. ولی اگر بیش از 48 ساعت طول بکشه، حتما باید پزشک فرد رو ببینه. گاهی وقتا این ویز چند روز طول میکشه. بعد در کنارش سرفه هست. در کنار این سرفه ترشحات خاکستری یا سبز رنگ هست. اونهایی که دچار برونشیت‌های مزمن میشن معمولاً به دنبال التهاب در مجاری تنفسیشون این اتفاق براشون میفته. این افراد باید سیگار رو کنار بذارن و بعد دارو مصرف کنن و بعد به پزشک مراجعه کنن.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز زربان، دکتر معالج دکتر صاحب محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی و ریوی کودکان، در مورد شایع‌ترین مریضی تنفسی اطفال یعنی زکامی و سرماخوردگی صحبت تای بسیار خوب و ارزشمندی داشتند. یکی کودکان دو برابر بیشتر از بزرگسالا و کلانسالها در طول سال به خصوص در خزان یا پاییز و زمستان زکام شده و سرما می‌خورند. اکثرا خود به خود خوب شده و مراقبت‌های اولیه لازم دارند. این اطفال با میوه‌ها، سبزیجات و غذاهای مقوی باید تقویت شوند و مایعات و آب فراوان باید مصرف بکنند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب رضایی، ما مواردی از اطفال و کودکان داریم که از اول ولادتشان اینا خسخس سینه داشته، خورخور میکرده و به گفته والدین مرتب و پشت سر هم زکام میشدن و مشکل داشتن. حالا هم باز زود دچار مشکل میشن. ای اطفال مشکلشان چیست؟
ما باید دقت کنیم که برخی وقتا برخی از بیماری های تنفسی مزمن ممکنه علائمش اشتباه بشه با علائم سرماخوردگی. یعنی اونها یه علائم مزمن تنفسی دارن، مثل همه آدم ها سرما هم ممکنه روش اضافه بشه و این رو اشتباه هم فکر کنیم همه سرماخوردگی.
بله،
نکته مهم اینه که در فواصل بین سرماخوردگی که گفتیم کمتر از 14 روز به تو متوسط 7-10 روز باید طول بکشه، بعدش باید بچه کاملا بدون علامت بشه. اگر علائم تنفسی همچنان ادامه داره، باید شک کنیم که نکنه بیماری دیگه‌ای همزمان وجود داره. حالا این بیماری‌ها بر اساس اینکه این گفته بودن که از بعد تولد هست، برخی بیماری‌های مادرزادی ما داریم که اختلال در حرکت موژک‌های تنفسی هست. اینا ممکنه خرخر، خسخس سینه از بعد تولد داشته باشن، همیشه سرفه داشته باشن و علائم سرماخوردگی داشته باشن. یا بیماری‌های دیگه‌ای هستش، ممکنه اول تولدش شلی حنجره داشتن که خرخر و خسخس، و بعد از اونم سرماخوردگی‌های مکرر دارن که اشتباه شده و به عنوان شرحالی که علائم مزمن داره ذکر میشه.
دکتر صاحب رضایی، یک سوال دیگه به ذهنم رسید که گاهن توسط والدین مطرح میشه و یا گاهی پزشکان و دکتران معالج هم توصیه و تجویز میکنن، مسئله مصرف ترکیبات زینک یا روی. آیا عنصر روی یا زینک در کنترل و بهبودی مریضی سرماخوردگی و زکامی اطفال فایده داره یا نه؟
واقعیت اینه که روی جز اونایی هستش که نمیتونم کامل رد کنم نه کامل تایید کنیم. روی در یک سری از بیماری های تنفسی نقش داره، در عفونت های دستگاه تنفس تحتانی، اون چیزی که به اسم پنومونی یا زاتوریه شناخته میشه در کشورهای مثل ما. بله، قطعاً در مواد شدیدش روی تجویز میشه، چون ترمیم سلول ها رو یه خورده بهتر میکنه.
بله،
در مورد سرماخوردگی نقش روی، فقط در سرماخوردگی به دلیل یکی از دست از ویروس ها، یک دست از ویروس ها تایید شده که اگر اون روزهای اول داده بشه، مانع از تکثیر در حقیقت اون ویروس میشه، سرعت تکثیرش رو کم میکنه و باعث میشه سیر سرماخوردگی کم میشه.
بله،
به همجد نمیشه کامل این رو رد کرد یا کامل تایید کرد. این بر اساس به نظر پزشک داره که فکر کنه این عامل سرماخوردگی کدوم هستش و بر اساس معاینه بیمار تصمیم میگیره که روی رو بهش بده یا نده. ولی مطمئنن مصرف طولانی مدت یا اینکه دائمی روی نقشی در جلوگیری از سرماخوردگی نخواهد داشت.
بله، حالا به نظر شما کدام زکامی ها و سرماخوردگی ها در اطفال جدی و خطری هستند و لازم است که حتما با دکتر معالج مراجعه شود و پیگیری های لازم صورت بگیره؟ مثلا اگر تب بکنن یا زمانش زیاد